رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت بانویی که در تفسیر قرآن و نهج البلاغه پیشگام است. پژوهشگر لیلا جان قربان، راوی میترا فالیزی. برای پیدا کردن خانه اش کوچه پس کوچه های خیابان شیرازی را می گردم. سالها پیش به خانه اش رفته بودم و هنوز آن در قهوه‌ای رنگ بزرگ سر پیچ کوچه یادم هست. ولی محل کوچه را به خاطر نمی آورم. شاید عجیب باشد و دور از انتظار. اما از اولین خانه جواب می گیرم. روایت خانه‌ای که بین هتل های بلند اصالت خود را حفظ کرده است. تصور باغچه پر از گل و بوته اردی بهشتش هوش از سر آدم میبرد. پرچم یا ابا عبدالله ورودی خانه نصب است. حیات هنوز آماده برگزاری روزه های شبانه است و میله های گوش و کنار دیوارها نشان دهنده چادرهای خالی. خانمی جوان حدود 40 ساله در را برایم باز میکند. میگویم آمدم حاجی خانم نوغانی را ببینم. خبرنگار هستم. مکسی می کند و راه هم می دهد. حتما صاحب خانه به او آموخته است که مهمان را از در خانه رد نکند. پله های سنگی خانه را بالا می روم و روبروی حالی بزرگ با اتاقهای تو در تو با درهای چوبی قرار می گیرم. سالها پیش که حاجی خانم نوغانی را دیدم، هر چند گرد پیری بر چهرش نشسته بود. هنوز به اصطلاح روپا بود و خودش کارهایش را می کرد. اما امروز او زنیست که دیگر نمیتواند به تنهایی زندگی کند و یک نفر به عنوان پرستار باید کنارش باشد. او زنی در آستانه 100 سالگیست که حافظه عجیب دارد. مرا به خاطر میآورد که سالها پیش ساعتها با هم به گفتگو نشسته بودیم. دوران ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه فروغ گذراندم. پدرم میگفت درس بخوان ولی بی‌حجاب نشو. این مدرسه سمت دروازه طلایی و اولین مدرسه‌ای بود که در مشهد راه اندازی شده بود. در این مدرسه دخترها اجازه داشتن روسری بپوشند. ثبت نام در این مدرسه چندان راحت نبود. از اینجایی که خانم شاهزاده پدرم را می شناخت، اجازه داده بود من را ثبت نام کنند. می گفت به آیت الله نوغانی ارادت دارم و پای منبرهای او بزرگ شدم. او دوران دبستان و دبیرستان را می گذراند و بعد به دروس حوزوی می پردازد. دروسی که آنها را با شاگردی نزد پدر خود می آموزد و در مشهد اولین زنی شناخته می شود که به درس کلام اسلامی تسلط دارد. شاگردان مدرسه فروغ برای ادامه تحصیل در دوران دبیرستان وارد مدرسه ایران دخت می شدند که مدیریت آن با خواهر همین خانم شاهزاده بود و دخترها امکان پوشش روسری داشتند. خاطرم هست آن زمان زبان خارجی که به بچه ها آموزش می دادن فرانسوی بود و من الفبای آن را خوب یاد گرفته بودم. تحصیلات کلاسیک را در این مدارس گذراندم و تا 18 سالگیم که پدرم زنده بود درس های ادبیات عرب را پیش ایشان می خواندم. درس کلام و معرفت و نفس را پدرم به من آموخت. ایشان سال 1329 فوت کرد. بعد از فوت پدرم هر سوالی داشتم از برادرم مرحوم آیت الله مهدی نوغانی میپرسیدم. برادرم هم سال 71 فوت کرد. پدرم هر سال عاشورا و تاسوعا، اربعین و شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را در خانه خودمان سخنرانی داشت. حیات را میپوشاندند و مجلس روزه برگزار میکردند. این روزه ها قدمتی 100 ساله دارد. همین حالا هم برگزار میشود. کسی نبود که درس کلام بگوید. بانو نوغانی پس از گذراندن درس‌های حوزوی نزد پدر و برادر خود به دعوت خانم طاهایی با او همراه و همقدم می‌شود و در تأسیس و راه‌اندازی مکتب نرجس و تربیت دانش آموختگان همت می‌گمارد. همکاری او تا اندازه‌ای است که در زمان حضور نداشتن مرحوم طاهایی در مشهد برای در امان ماندن از دست عوامل رژیم شاهنشاهی به ناچار به سیستان رفته بود و چراغ این پایگاه را روشن نگه می‌دارد. فکر می‌کنم مدت همکاری من با مکتب نرجس به بیش از 40 سال می‌رسد. از اوایل تأسیس مکتب همراه خانم طاهایی بودم. آن زمان خانم طاهایی همین کوچه 4 باغ زندگی می‌کرد. چند سالی در خانه فعالیت می‌کرد و بعد از آن حدود سال 42 به این فکر افتاد که زمینی برای مکتب تهیه کند. به خاطرات انقلابی او می‌رسیم. روزهایی که زنان مشهد کمر همت بستند و با اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌ها مردان انقلابی را حمایت کردند. پدرم را بارها زندانی کرده بودند که با اعتصاب کسبه و تعطیل کردن بازار او را چند هفته‌ای نگه داشتند و بعد آزاد کردند. برادرم را هم زندانی کرده بودند. او هم با حمایت و اعتصاب کسبه آزاد شد. آن زمان تا کاری خلاف اسلام انجام می شد، بازارها را تعطیل می کردند، ولی ادارات چون دست شاه بود، امکان تعطیل شدن نداشتند. از بازاری ها عواقبی که تعطیلی بازار داشت خیلی می ترسیدن. برای من پیش نیامده بود که زندانی شوم، ولی همراه با خانم طاهایی و در خانه فعالیت های انقلابی داشتم و همراه دیگر خانم ها در اعتصاب ها شرکت می کردم. نوارها، رساله و اعلامیه‌های امام رحمت الله علیه را جابجا می‌کردیم. اتاق خرابه‌ای آن طرف حیاط داشتیم و همیشه اعلامیه‌ها را زیر مخروبه‌ها پنهان می‌کردیم. ساواکی‌ها هم سراغ آنجا نمی‌رفتند. تحصن‌های زنان مشهدی که با حضور سودجویانه منافقان آمیخته بوده است، هدف منافقان از حضور در جمع ما جمع کردن نیرو بود و چون پست و مقام اسم و رسم دار به خانم ها می دادن، خیلی ها جذب آنها می شدن. خاطرم هست که آخرین شب اعتصاب در خانه آیت الله قومی، خانم طاهایی از من خواست درباره نظر اسلام در خصوص حضور زنان در جبهه ها سخنرانی کنم. بعد از اینکه سخنرانیم را انجام دادم، متوجه شدم آیت الله قومی همان شب نوار این سخنرانی را گوش کرد و از دخترش که در جمع ما بود سوال کرده بود چه کسی سخنرانی می کند. او هم اسم من را آورده بود و ایشان گفته بود سخنرانی خوبی انجام شده است. در کنار تحصن‌ها، راهپیمایی‌ها، فعالیت‌های آموزشی خانم نوقانی در مکتب با فعالیت‌های سیاسی ضد نظام شاهنشاهی نیز همراه می‌شود. و با تفسیر قرآن به بیان مشکلات نظام نیز می پردازد. زمانی هم که خانم طاهایی به زاهدان رفته بود تا از دست ماموران شاه در امان باشد، از من خواست درس تفسیر را در روزهای یک شنبه و سه شنبه در مکتب برگزار کنم تا مکتب تعطیل نشود. ماموران مدام می آمدند و می پرسیدند که چه کار می کنید؟ من می گفتم که تفسیر قرآن درس می دهم، ولی در اصل صحبت های ضد نظام شاهنشاهی داشتیم. سخنرانی هایم را در مسجد النبی خیابان کوهسنگی انجام می دادم. همانجا بودیم که انقلاب پیروز شد. بعد از انقلاب اسلامی در مکتب درس نهج البلاغه می گفتم. حکمت های این کتاب بسیار زیاد است و برای هر خط از آن باید کتابی نوشت. پس از پیروزی انقلاب تا مدتی در مکتب نرجس به تدریس علوم قرآنی و کلام ادامه می دهد. علاقش به نهج البلاغه باعث می شود در کنار جلسات آموزشی در مکتب نرجس، کم کم دوره های آموزشی نیز در منزل خود برگزار کند و این کلام بی نهایت پرمعنی را به بانوان بیشتری آموزش دهد، اما با کهولت سن مجبور به تعطیل کردن جلسات می شود. الان دیگر توانایی برگزاری جلسات را ندارم، ولی مطالعاتم ادامه دارد. زمانی که سکته کردم در حال تدوین جزوه خطبه 31 نهج البلاغه بودم که یکی از خطبه های عرفانی و عمیق هم هست، ولی متاسفانه نتوانستم آن را تمام کنم. الان دیگر در آستانه 100 سالگی هستم و خیلی از کارهایم را خودم نمیتوانم انجام دهم. تا چند سال پیش همه کارهای خودم را میتوانستم انجام دهم و آنقدر هنر داشتم که همه دوخت و دوزهایم را هم خودم انجام میدادم، ولی الان باید حتما یک نفر دست به کمکم باشد. این روزها که کلاس‌های درس بانو نوقانی برگزار نمی‌شود، جلسات قرآنی و روزه‌های خانگی 100 ساله این خانه که میراث خانوادگی آنهاست ادامه دارد. شاگردان نهج البلاغه دوست او برای استفاده از جزوه ها و درس گفته های او همچنان به منزلش مراجعه می کنند و همچنان همنشینی با این بانوی مقدس برای میهمانان از آموخته های بسیار سرشار است. حتی اگر کلامی نباشد از رفتار او می توان فرا گرفت. نمونه ای از آن وضوی دائم و تنظیم همیشگی صندلی نشیمن رو به قبله و در دست داشتن دائم کلام الله و نهج البلاغه است. آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی، پدر بانو نوقانی، در محله نوقان چشم جهان گشود و به میرزای نوقانی اشتهار یافت. او تا 27 سالگی در مشهد نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، حاج شیخ حسن علی تهرانی و حاج سید عباس شاهرودی به تحصیل دانش‌های دینی پرداخت. میرزا در سال 1327 هجری قمری، 3 سال پس از انقلاب مشروطه، برای فراگیری دانش‌های دینی رهسپار نجف شد و دروس خارج فقه و اصول را در محضر آیت محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی فرا گرفت. پس از تکمیل تحصیلات و دریافت اجتهاد از میرزا محمد تقی شیرازی، مشهور به میرزای دوم، و حاج شیخ عبدالله مازندرانی به ایران بازگشت و در مشهد به تدریس دروس حوزوی پرداخت. میرزا پس از بازگشت از میرزا جز سال 1366 هجری قمری که به تهران رفت، سفر دیگری به خارج از خراسان نداشت. فقط در اواخر عمر در سال 1368 هجری قمری برابر با 1328 هجری شمسی به مکه مشرف شد. در همین سفر دهه اول محرم در کربلا حضور یافت و در صحن حرم سیدالشهدا علیه السلام به منبر رفت و مقتل خواند. او از انگشت شمار عالمانی بود که در عصر رضا شاه حق پوشیدن لباس داشت. در سال 1323 هجری قمری برابر با 1363 هجری شمسی تصدی امور مدرسه نواب از سوی وزارت فرهنگ و اوقاف به او واگذار شد و تا پایان حیات خود تولیت این مدرسه را بر عهده داشت. او با امام خمینی رحمت الله علیه رابطه بسیار دوستانه داشت. امام رحمت الله علیه پیش از درگذشت میرزا وقتی به مشهد می آمد به بیت ایشان وارد می شد و پس از ارتحال میرزای نوقانی به قصد ابراز تسلیت و دلجویی به مشهد آمد و هفته ای در منزل فرزندش میرزا مهدی نوقانی به سر برد. همچنین به دعوت شیخ محمد حسین مطهری، پدر شهید مرتضی مطهری، همراه امام خمینی رحمت الله علیه به فریمان رفت.